بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 262 سطر 11 کل بحث عن حلیت المثلث المتصاب الازلاء للمثلث المعمول على خط طرفاه مرکزا دائرتین وقد وصل ایزن به تقاطی فهو بحث عن حلیته فی نفسه. بحثمون در این بود که ما بعد از حل مرکب هم میتواند واقع شود و گفتیم که ملحد الاکبر بعد از حل مرکب واقع میشه، ملحد الوسط هم بعد از حل مرکب واقع میشه. درباره ملحد الوسط بعدن بحث میکنیم انشاءالله، اما درباره ملحد الاکبر بحث شروع کردیم. خلاصه بحث گذشته این شد که وقتی ما به حل مرکب برسیم و سوالمون رو مطرح میکنیم و جواب میشنویم، جوابی که ما میشنویم قضیه است که این قضیه موضوع دارد و محمول دارد. این قضیه مشکوک بوده لذا سوال شده. اگر من میدونستم سوال نمیکردم، شک داشتم سوال کردم و او جواب داد به من. من میتونم ازش بپرسم به چه دلیل این قضیه رو میگی، اونم دلیلش رو اقامه خواهد کرد و اون وقت قضیه او بعد از دلیل میشه نتیجه قیاس. ولی قبل از این که من سوال کنم با این قضیه معامله نتیجه میکنم، یعنی فکر میکنم که این از یک جایی به دست آورده یا قیاسی داشته که این قضیه حلیه رو به من گفته، حلیه مرکبه رو گفته. من تو این قضیه فکر میکنم، میبینم موضوعی دارد که موضوعش برای من آشناست، زیرا که قبلا با مای شارحه در مورد همین موضوع سوال کردم، با حل بسیطه درباره وجودش سوال کردم، بعد با ماهی حقیقیه سوال کردم، کاملا موضوع بر من روشن شد، هم وجودن هم ماهیت. حالا بعد آمدم همون موضوع رو با عوارض ذاتیش ملاحظه کردم، شک کردم آیا این عوارض ذاتی رو دارد یا نه، از شخصی سوال کردم به حل مرکب که آیا انسان متعجب است یا به مثال خود ایشون قمر منخسف است. اونم جواب داد الانسان متعجبون یا القمر منخسفون، یک عرض از عوارض ذاتی انسان رو یا قمر رو برش مترتب کرد. این قضیه حل مرکب است اگر موضوع در نظر گرفته بشه، یعنی اثبات عرض ذاتیست برای موضوع که میشه رو مرکب. این اثبات عرض ذاتی برای موضوع در اینی که برای موضوع حل مرکبه، برای خود محمول یعنی اون عرض ذاتی حل بسیطه. یعنی حالا من دارم سوال میکنم آیا تعجب وجود دارد؟ خب میدونم اگر وجود داشته باشه مال انسانه. آیا انخساف وجود دارد؟ میدونم اگه وجود داشته باشه مال قمره. پس درسته به ظاهر من دارم انخساف للقمر رو سوال میکنم، ولی در واقع دارم از وجود انخساف سوال میکنم. همچنین درسته که من دارم وجود تعجب للانسان رو سوال میکنم که بشه حل مرکب، ولی در واقع دارم وجود خود تعجب رو سوال میکنم که بشه حل بسیط. پس این حلای مرکب اگرچه نسبت به اون موضوع حل مرکبند، ولی نسبت به اون محمول قضیه حل وسیطند. تا اینجا رو دیروز گفته بود. حالا میخوام برای همین مثال بزنیم که حل مرکب برای موضوع حل بسیط است برای خود محمول. مثالی که ایشون میزنه اینه که ما مثلثی رو در یه حالت خاصی اثبات میکنیم، اون حالت خاص میشه موضوع. میگم اگر دو دایره چنینی داشته باشم، با بیانی که شد دو دایره چنینی داشته باشم و این کار رو انجام بدم، مثلث متساوی الاضلاعی برای این موضوع، یعنی برای اون خط و اون دایره حاصل میشه. این در واقع میخوام بیان کنم که مثلث متساوی الاضلاع داریم، منتها فعلا تو این موضوع دارم ظهورش میدم، تو این موضوع خاص. پس ثبوت مثلث متساوی الاضلاع است برای این موضوع، که میشه برای این موضوع میشه حل مرکب. برای این موضوع وجود مثلث متساوی الاضلاع میشه حل مرکب، ولی برای خود مثلث متساوی الاضلاع میشه حل بسیط. یعنی الان دارم بیان میکنم که مثلث متساوی الاضلاع موجوده، اون وقت چون بیان کردم که برای چنین موردی موجوده، یعنی برای چنین موضوعی موجوده، شد حل مرکب. پس حل مرکب همه جا حل بسیط هم در ذهن داره که نسبت به موضوع می شود حل مرکب، نسبت به محمول می شود بسیط. مثالش هم گفتم، مثال من جلسه قبل توضیح دادم، ولی دو تا مطلب باقی مونده. یکی این که من با قید می آوردم که مطلب کامل روشن بشه، قید نگفتم، قید حالا امروز میگم، شما زمین می کنید با اون چی که قبلا گفته شد. یکی این که در اینجا ما یه نسخه ای داریم که به جای متساوی الاضلاع متساوی ساقین داریم، اونم من با توضیح بدم. فعلا کتاب ما یا بعضی نسخه خطی دیگه در اختیار آقایون بود متساوی الاضلاع داره. به من گفتن یه نسخه هست مال ظاهرا دانشگاه تهرانه که اون متساوی ساقین داره، اونم من با توضیح بدم. پس دو تا مطلب باقی مونده، یکی این که نسخه رو به همین متساوی الاضلاع معنا کنیم، منتها قیدی بیاریم که مسئله رو کامل روشن کنه. دوم که نه، نسخه رو عوض کنیم، متساوی ساقین بگیریم و بیان کنیم. اما مطلب اول، توضیحی که من عرض کرده بودم این بود که دو مرتبه توضیح تکرارش میکنم. گفتم که دو تا دایره رو وقتی که شما ملاحظه میکنید چهار حالت پیدا میشه، یا این دو دایره رو از هم جدا میگیرید، یکی این و یکی اون، هیچ ارتباطی هم به هم نداره. این یه حالت. یه حالت اینی که این دوتا رو به هم تماس میدید، در یه نقطه به هم تماس پیدا میکنه. حالت سوم اینی که اینا رو متقاطع میکنید، در دو نقطه به هم تقاطع میکنه. حالت چهارم اینی که بر هم منطبقشون میکنید اگه مساوی باشند. ما در بین این چهار حالت، حالت تقاطع رو مطرح کردیم، چون عبارت ابن سینا همینه، داره کلمه تقاطعی داره، یعنی تقاطع‌ها. پس ایشون هم داره دو تا دایره رو متقاطع فرض میکنه. ما دو دایره رو طوری فرض کردیم که متقاطع باشند، نه منطبق. اگه منطبق میشدن مرکزشون رو هم میفتاد دیگه، ما دو تا مرکز نداشتیم، یه مرکز داشتیم. اما حالشون متقاطعند، مرکزشون رو هم نیفتاده، بین مرکزشون جداست. بین دو مرکز رو ما با خطی وصل میکنیم. این خط دو طرف داره، یه طرفش مرکز این داره است، طرف دیگرش مرکز اون داره است. این قید رو توجه کنید، اون قیدی که میخوام از خارج بگم این نیست، این قید مطلقا لازمه، باید گفته بشه. دو دایره رو متساوی فرض کنید، دو دایره رو متساوی فرض کنید، چه با نسخه متساوی الاضلاع که الان دارم بیان میکنم، چه با نسخه متساوی ساقین که بعدا بیان میکنم، دو دایره رو مساوی فرض کنید. این قیدیست که لابدم این هاست، لابدم اینه. قید بعدی هم حالا از خواهم کرد، ولی این قید رو داشته باشه که دیگه تقریبا شاید احتیاج به گفتن نداشته باشه، ولی باید متساوی فرض بشن دو تا دایره. خب بین این مرکز این دو دایره ما بحث میکنم، یه خط درست میشه، یعنی یه ضلع مثلث درست میشه. بعد یکی از این تقاطع رو، مثلا فرض کن تقاطع بالا رو، دو تا تقاطع دارن دیگه، دو تا نقطه تقاطع این برای این دو دایره متقاطع پیدا میشه، یکی مثلا بالاست یکی پایینه، اون بالایی رو از نقطه تقاطع بالا وصل میکنید به یک طرف این خطی که احداثش کردید، خط دوم درست میشه. از اون نقطه تقاطع به طرف دیگر اون خط احداث شده وصل میکنید، خط سوم درست میشه. این سه تا خط مثلث میسازند، این سه تا خط مثلث میسازند. ادعای ما اینه که مثلث متساوی اضلاعه. دو تا ضلع این مثلث شعاعند، یکی شعاع این دایره است، یکی شعاع اون دایره است. ببینید از محل تقاطع یه خط وصل شده به مرکز این دایره، یه خط هم وصل شده به مرکز اون دایره، چون دو طرف خط یکیش مرکز این دایره است یکیش مرکز اون دایره. وقتی ما گفتیم نقطه تقاطع دو خط وصل کنه، یکی به این طرف خط حادث شده یکی به اون طرف خط حادث شده، معناش اینه که دو خط رسم کن، یکی به مرکز این دایره یکی مرکز اون دایره، چون خطی که ما کشیدیم یه طرفش مرکز این دایره یه طرفش مرکز اون دایره. وقتی میگیم دو تا خط از مرکز تقاطع بیار، یکی به این طرف خط احداث شده یکی به اون طرف خط احداث شده، معناش اینه که دو تا خط بیار، یکی به مرکز این دایره یکی مرکز اون دایره. پس خط از نقطه تقاطع به مرکز کشیده میشه. نقطه تقاطع نقطه محیط دایره است، پس خط از محیط دایره به مرکز کشیده. خطی که از محیط دایره مرکز کشیده میشه شعاعه. خب شعاعی تو این دایره کشیده شده، شعاعی هم تو اون دایره، دو تا دایره مساوی هستند، پس شعاعهاشون مساوی. این دو تا ضلعی که ضلع دو و سه است، اینا مسلم مساوی هستند. چرا؟ چون در شعاع دو دایره متساوی هستند و شعای یک دایره، شعاهای یک دایره همه با هم مساوی هستند، شعاهای دو دایره مساوی هم با هم مساوی هستند. و ما الان دو دایره مساوی فرض کردیم، شعاهاشون با هم مساوی هستند. معلوم شد که این ضلع شعاع هستند. من اون جلسه قبل گفتم شکل رو بکشید، شکل رو بکشید خوبتر میبینید. شعاها قطر هستند. بله اشتباه گفتم. دو ضلع مثلث، یعنی ضلع دوم و سوم، دو تا شعاع، یکی مال این داره یکی مال اون داره. مهم اون خطی است که بین مرکز این رو وصل میکنه. اونم اگر شعاع باشد، حالا شعاع این داره یا شعاع اون داره، اگر شعاع باشد اینطور، یا شعاع این داره یا شعاع اون داره، یا شعاع مشترک که البته بعدا معلوم میشه شعاع مشترک، بازم این هم مساوی با اون دوتا ضلع میشه. این هم اگه شعاع باشه مساوی با اون دوتا ضلع میشه. این قیدی که من دیروز نگفتم الان میخوام اضافه کنم اینه: طور این دو دایره متقاطع رو رسم کنید که یک دایره، هر کدام از دو دایره از مرکز دایره دیگه بگذره، یعنی محیط یک دایره بیفته رو مرکز دایره دیگه. اون وقت خطی که وصل می کند بین دو مرکز شعاع مشترک این دو دایره می شه، هم شعاع این دایره هم شعاع این دایره. وقت این خط هم مساوی می شه با اون ضلع دو سه، مثلث متساوی اصلا می شه. این قید من جلسه قبل نگفته بودم و ابهام درست کرده بود. شما این قید حتما باید اضافه کنید. اولا دوتا دایره مساوی بگیرید، ثانیاً دوتا دایره متقاطع را چنان رسم کنید که هر دایره ای از مرکز دایره دیگر عبور کند. اون وقت خط واصله بین این دو دایره شعاع مشترک میشه، خط واصله بین این دو مرکز شعاع مشترک میشه برای هر دو دایره. و چون شعاعهای دو دایره مساوی اند، این شعاع هم با اون دو شعاع قبل که ضلع دو و سه مثلث بود مساوی میشن، وقت مثلث میشود مثلث متساوی اصلا که سه ضلع مساوی دارد. خب معلوم شد مثلث متساوی الاضلاع برای چنین دو دایره ای داریم، ایشون حلیت مرکبه، پس مثلث متساوی الاضلاع داریم، این شد حلیت بسیطه. در ضمن حلیت مرکبه حلیت بسیطه رو داشتیم، پیدا کردیم. منتها وقتی موضوع رو لحاظ کردیم این چنین گفتیم مثلث متساوی الاضلاع برای چنین دو دایره ای، این شد حلیت مرکبه. وقتی موضوع رو لحاظ نکردیم گفتیم مثلث متساوی الاضلاع رو داریم، یعنی مثلث متساوی الاضلاع موجود، این شد حلیت بسیطه. پس با توجه به موضوع حلیت میشه مرکبه، با توجه به محمول تنها حلیت میشه بسیطه. حالا میخوام نسخه دیگر رو معنی کنم، نسخه دانشگاه تهران که به جای مثلث متساوی الاضلاع داره مثلث متساوی ساقی. اونم همین فرض رو داره، دو دایره مساویه، بین دو متقاطعش میکنی، بعد مرکزاشون رو به هم وصل میکنی، بعد از نقطه تقاطع به دو مرکز هم خط میکشی، مثلث درست میشه. در این دیگه شرط نمیکنیم که دو دایره متقاطع از هر یک از مرکز دیگری عبور کنند، این شرط رو نمیکنیم، چون ما نمیخواییم این ضلعی رو که واصل بین دو مرکزه مساوی با اون دو ضلع دیگه قرار بدیم، فقط میخوام اون دو ضلع رو با هم مساوی بکنیم که مثلث بشه متساوی ساقه. این ضلع سوم رو که واصل بین مرکزه اینه کار نداریم، این اگر مساوی باشه مثلث متساوی ساقه، این علاوه بر این که متساوی ساقه اینه متساوی الاضلاع هست، اگر مساوی با اونا نباشه واقعا متساوی ساقینه و ما میخوام به متساوی ساقین اکتفا کنیم. بنابراین در مورد این خط واصله بین مرکز این شرطی نداریم، دیگه نمیگیم هر کدوم از دو دایره از مرکز دیگری عبور بده تا خط واصله بین مرکز شعاع مشترک بشه. خب مثلث متساوی ساقین هم خواهیم داشت، چون دو تا ساق دو تا شعاع هستند، یکی برای این دایره یکی برای اون دایره، و چون دو دایره مساوی هستند دو تا شعاع مساوی هستند، مثلث میشه دارای دو ساق مساوی، میشه متساوی ساقین. پس اگر نسخه متساوی ساقین داشته باشیم دیگه در مورد خطی که بین دو مرکز کشیده میشه شرطی نداریم، فقط شرط میکنیم دو تا دایره با هم مساوی بشن، ولی اینکه حالا این دایره از مرکز اون بگذره و بالعکس اینو لازم نداریم. این شرط رو فقط در صورتی میکنیم که بخوام مثلث متساوی الاضلاع درست کنیم، اما اگه بخوام مثلث متساوی ساقین درست کنیم نه، لازم نیست. یک راه دیگه هم برای مثلث متساوی ساقین داریم که در عبارت مصنف نیامده و اون اینه که از نقطه تقاطع بالا دو تا خط وصل کردیم به دو سر خطی که بین دو مرکز وصل میکرد، یه مثلث اون بالا درست شد. از تقاطع پایین هم میتونید دو خط وصل کنید، یه مثلث هم پایین درست میشه. رأس مثلث بالا نقطه تقاطع بالاست، رأس مثلث پایین هم نقطه تقاطع پایینه. این دو تا مثلثات تهشون به هم دیگه، یعنی قاعدهشون به هم چسبیده و مشترکه. بازم در اون مثلث زیری هم همون حرفا رو میزنیم که در مثلث رویی گفتیم، یک بار مثلث متساوی اضلاعش میکنیم، یک با شرط یک بار مثلث متساوی ساقینش میکنیم بدون شرط. اما یه راه دیگه هم برای مثلث متساوی ساقین داریم و اونه که یه ضلع از مثلث بالا بگیرید، یه ضلع از مثلث پایین بگیرید، بین دو نقطه تقاطع رو به هم وصل کنید، نه بین دو مرکز رو. بازم یه مثلث متساوی ساقین درست میشه که دو تا ساق شعاع یک دایره است. دو تا ساق شعاع این دایره است. دوباره یه مثلث متساوی ساقین دیگه اون طرف درست میشه که دو تا ساق شعاع اون دایره دیگه است. این تصورشون میکنید شکل کشته باشید خیلی راحت متوجه میشید. این هم ممکنه ولی ابن سینا این نمیگه، خط واصله بین دو نقطه تقاطع رو نمیگه، بلکه خط واصله بین دو مرکز رو میگه. بلکه خط واصله بین دو نقطه تقاطع هم مثلث متساوی ساقی نمیسازه، البته مثلث متساوی لحظه رو نمیسازه، ولی متساوی ساقی نمیسازه. البته متساوی الاضلاع میتونه باشه ولی شرط دیگه نداریم، یه قاعده کل، یه قاعده کلی نداریم.
برای اون باشه بهتره چون هم الاضلاع میشه هم ساقه.
اون یکی هم همینطوره، اونم که ابن سینا گفته هم متساوی الاضلاع میشه هم متساوی ساقه، منتها متساوی ساقه بدون احتیاج به شرط متساوی الاضلاع باشه.
بله عرضم همینه، میگم اگه ما بگیم محیط هر دو از دایره رو مرکز دیگری باشه یا با متساوی الاضلاع نباشه ساقه، ولی اینکه مطلق بخوایم بگیم بالا و پایین رو هم بس کنیم اگه زاویه 60 درجه باشه متساوی الاضلاع میشه، در غیر این صورت میشه متساوی ساقه. اونا باید غیر بزنیم فرق.
یعنی در اونجا که ما بین دو نقطه تقاطع خطی وصل میکنیم نه بین دو مرکز، هم متساوی ساقین که مسلم داریم، متساوی الاضلاع بعضی اوقات داریم. اونطور دیگه قانون کلی برای اینکه متساوی الاضلاع داشته باشیم اینه که باید زاویه رأستون 60 باشه، زاویه رأس مثلث باید 60 درجه باشه و دو تا زاویه ساق هم هر کدوم 60 درجه میشه و سه زاویه هر کدوم میشه 60 درجه متساوی الاضلاع میشه، مثلث میشه متساوی الاضلاع. ولی خب ظاهرا در عبارت مصنف این نیامده که دو نقطه تقاطع رو به هم وصل کنید، اگر چه یه جا عبارتشو قد وصل ایزن به تقاطی، اگه ایزن نبود یا ایزن رو اول می آورد می گفتیم هر دو فرض رو مطرح شده، ولی ظاهرا هم فرض اول رو مطرح شده، فرض دوم توی عبارتش نیامده. خب حالا من عبارت ایشون رو بخونم دیگه. اون مثالی که من دیروز گفته بودم با مکملی که امروز آوردم مطلب رو حل کرد. مکمل امروز حتما زمینه کنید، نسخه دوم رو هم در نظر داشته باشید که هر دو نسخه معنا شدند. صفحه 262 سطر 11 هم کل بحث، بحث اینجا جستجو یعنی طلب، یعنی با حل مرکبه سوال کردن، مثل جستجو از حلیت، یعنی وجود حلیت، یعنی وجود از وجود مثلث متساوی الاضلاع، نه وجودش به طور مطلق بلکه وجودش للمثلث ساخته شده بچه این خطی، که مثلث ساخته شده بچه این خطی رو موضوع قرار میدیم، مثلث متساوی الاضلاع رو محمول میگیم. مثلث متساوی الاضلاع این مثلث، اینطور میگیم این مثلث ساخته شده رو چنین خطی مثلث متساوی الاضلاع هست. این شده قضیه، این شد جواب علیه مرکبه. ولی نسبت به خود مثلث متساوی الاضلاع شد حلیه وسیطه، مثل جستجو از وجود مثلث متساوی الاضلاع، وجودش للمثلث المعمول. این للمثلث متعلق به حلیت، یعنی متعلق به وجوده، وجود دارد مثلث متساوی الاضلاع برای مثلثی که معمول است. معمول است یعنی ساخته شده، ساخته شده بر خطی که این خط این صفت دارد، طرفاه و دو طرف این خط مرکزا دائرته، مرکز دو دائره است که دو دائره متساوی باشند. دو طرف این دو خط، دو طرف این یک خط مرکز دو دایره است. یعنی یک طرف خط مرکز این دایره است، طرف دیگر خط مرکز اون دایره است. و قد وصلا، زمین و وصلا رو به طرفا برمیگردونیم، یا به مرکزا هم برگردونیم. درسته، ما وصلا تصنیه است دیگه، طرفا هم تصنیه است، مرکزا هم تصنیه است، هر دوان درسته. اون دو نقطه همونطور که دو مرکز هم برای دو دایره، دو طرف هم برای خط واصله بین دو مرکز، و زمین برای کدوم مگر این درسته. و قد وصلا ایزن به تقاطی، ایزن یعنی همونطور که این دو طرف وصل شدن به دو مرکز، وصل هم شدن به دو نقطه تقاطی. این ایزن نشون میده که وصله رو به طرف ها برگردیم، به مرکز ها بر نگردیم. همونطوری که این دو طرف به مرکز ها وصل شدن، به تقاطی هم وصل شدن. اون وقت خب مثلث رو شد، مثلث متساوی الاضلاع با توضیح دیگه گفته شد. فهوه، ضمیر هوه رو توجه کنم، به اونجا برمیگرده. فهوه برمیگرده به اون بحثی که در کل بحث بوده، اون جستجوی از حلیت مرکبه، بحثون عن حلیتهی فی نفسه. بحثون یعنی طلبان، یعنی جستجوز از حلیت این مثلث متساوی الاضلاع فی نفسه، یعنی نه برای موضوع چنینی، خودش فی نفسه، بدون اینکه برای موضوع چنینی بخواد اثباتش کنه. پس همونطور که این بحث بحث از حلیت مرکبه هست، بحث از حلیت بسیطه هم هست. فبذالک، یعنی با اون بحث اول که حلیت مرکبه است، یولم ان لهو، یعنی برای مثلث متساوی الاضلاع امکان وجود هست، یعنی حلیت بسیطه هم میتونه باشه. پس با اون بحث حلیت مرکبه، بحث حلیت بسیطه هم یولم دانسته میشه. فبذالک، یعنی با اون بحث اولی که بحث حلیت مرکبه بود، یا علم که لهو، یعنی برای مثلث متساوی الاضلاع امکان وجوده نه، یعنی فی نفس موجوده یا این فی نفس ممکن وجوده. پس حلیت بسیطه مثلث متساوی الاضلاع یا متساوی ساقین به دست میاد، از این حلیت مرکب حلیت بسیطه به دست میاد. خب تا اینجا بحث ما این نبود، الان ایشون گفت حلیت بسیطه در دل حلیت مرکب هست. بحث ما این نبود، بحث ما این بود که ما رو بعد از حلیت مرکبه بیاریم. ایشون هم همین بحث رو شروع کرد، ولی اشاره کردن در جلسه گذشته که در لابلای این بحث رفت توی حاشیه، رفت توی این بحث که حلیت مرکبه مشتمل بر حلیت وسیطه و متضمن حلیت وسیطه هست، که این بحث هم قهران واردش می شود. یعنی اینطور نیست که بی جهت رفته باشه توی حاشیه، قهران وارد این بحث می شود که اینا در جلسه گذشته توضیح داده شد. حالا برمیگرده به قبل از این حاشیه، برمیگرده به متن، برمیگرده به اصل بحث، که اصل بحث این بود که حلیت مرکبه رو که گفتیم میتونیم بعدش مایش ما رو بیاریم. حالا ایشون همین کارو میکنه، بیان میکنه، میگه بعد از این که شما حلیت مرکبه رو گفتید که در دلش حلیت وسیطه بود، میتوانید مایه ما رو به مطرح کنید. حالا مای شارحه یا مای حقیقه بیان میکنید، میتونید بگید مل حد الاکبر، مل حد الاکبر. خب این مل حد الاکبر یعنی مل انخساف، مل مثلث المتساوی الاضلاع، یا مل تعجب در مثالی که من زدم. این داره سوال میکنه، این سوال بعد از حلیت مرکب است. چرا جایزه؟ چون حلیت، دقت کنید این کلامی که عرض میکنم، چون حلیت مرکبه مشتمل است بر حلیت وسیطه، و بعد از حلیت وسیطه جای ما هست. پس بعد از حلیت مرکبه به برکت این که حلیت وسیطه رو در دل دارد جای ما هست. روشن شد چرا ابن سینا از حلیت مرکبه رفت و حلیت بسیطه. خواست بیان کنه که این حلیت مرکبه مشتمل بر حلیت وسیطه است. پس اگر بعد از حلیت وسیطه شما بتونید ما بیارید، بعد از مشتمل بر حلیت وسیطه که حلیت مرکب است نیست میتونید ما بیارید. اما چه مایی؟ چه مایی بعد از حلیت مرکبی میاد؟ میگه مایی به حسب ذات که قبلا نبود، قبلا مایی به حسب اسم بود، حالا مایی به حسب ذات آوردید. قبل از این که حل مرکب بیاد و حل بسیطو با خودش بیاره، جای مای ذاتیه نبود، بلکه جای مای شارحه بود. نه جای سؤال به مای ذاتیه بود، نه جای جواب به مای ذاتیه، بلکه جای سؤال و جواب به مای شارحه بود. خالی مطلب متوجه کنید. و ازا سهل شی حلیته، وقتی برای شیعی که در مثال ما انسان بود، در مثالی که ایشون بعدن میزنه قمره، در مثالی که الان خوندیم اون خطی بود که بین دو مرکز دایره بس میکرد. شیع یعنی اینا. وقتی برای شیع حلیتش ثابت شد، یعنی حلیت مرکبش، و در ذهن حلیت بسیط هم ثابت شد. فقط اگه حلیت بسیطه رو بگیریم، شیع رو عبارت میگیری در مثال من از تعجب، در مثالی که بعداً میاد از انخساف، در مثال مثلث هم عبارت میگیری در مثلث متساوی الاضلاع یا مثلث متساوی الساقی. وقتی برای شیع حلیتش صحیح شد، اینجا افتاد، انجام شد، سوال کردیم جواب شنیدیم که این حلیت دیگه تمام شده کارش، اون وقت استحق اون شیع، استحق اون شیء ان یطلب له المائیه و ان یوتاها. استحقاق پیدا میکنه اون شیء که براش مائیت سوال شود و عطا شود، عطا شود این مائیت. یطلب له المائیه ناظر به سواله، یوتاها ناظر به جوابه. یعنی حالا جا داره که سائلی طلب کند ماهیت رو، و جا دارد که اون مخاطب هم عطا کند ماهیت رو، یعنی جواب بده. پس یطلب له الماهیه یعنی سوال کند به ماهو، ان یوتاها یعنی جواب ماهو رو بدهد. به حسب ذات متعلق به هر دوست، هم متعلق به یطلبه هم متعلق به یوتاست، یعنی طلب شود مای ذاتیه به وسیله مای ذاتیه و جواب داده شود به حسب ذات، به حسب اسم نه، به حسب اسم جاش قبلا بود، الان جای به حسب ذاته. یعنی مای ذاتیه سوال به وسیله مای ذاتیه سوال شود و از این سوال به مای ذاتیه جواب داده شود. و قبل از آلک، یعنی قبل از این که سهل شیء حلیت رو، قبل از این که حلیت صحیح بشه و حل مرکب که در دلش حل بسیط است سوال بشه، لا یکونو اون شیء استحق طلب ماهیت رو یا اعطای ماهیت رو. قبل از ذالک، یعنی قبل از این که حلیت بیاد، اون شیء استحقاق طلبه ها، یعنی طلب ماهیت رو نداشت. او اعطاها یعنی اعطای ماهیت رو، نه استحقاق طلب داشت نه استحقاق جواب داشت، الا به حسب اسم. اگر استحقاق بود به حسب اسم بود، یعنی مای شرول اسمیه، لا به حسب ذات، نه به حسب ذات، یعنی مای ذاتیه و مای حقیقیه. جای مای حقیقیه قبل از ذالک نبود، جای مای حقیقیه الانه. بله، قبل از ذالک جای ما شارحه بود، فقط فرق نامن هازا فی ما سلف. فی ما سلف یعنی فصلی در بعضی از مقالات قبل، من یادم نیست تعددش.
مقاله اول فصل 5،
مقاله میفرمان مقاله اول فصل ظاهرا 5، که مطالب ما در اونجا مطرح کرده بودیم، فیما سلف این مطالب گفته شده. پنجمه؟ فصل پنجم مطالبه؟ درست. فصل پنجم از مقاله اول. از ما سلف یعنی فصل پنج از مقاله اولا. این فبخت و بزرگ رو سرخط نوشته، ولی مناسب رو سرخط نباشه. خب وقت مایه به حسب ذات کجا شد؟ بعد از حل مرکبه شد. بعد از حل مرکبه ای که مشتمل به حل وسیط است. دوباره همین تشریح داره میکنه. فوقت و وضوح بحث ما به حسب ذات لحاظ هل عبارز هو به حاضر وقت. وقت واضح شدن طلب الماء به حسب ذات، طلب ما نسبت به این عبارز، نه وقت وضوح نسبت به این عبارز، این وقته. نسبت به موضوع دقت کنید، نسبت به موضوع مایه ذاتیه قبلا آمد، نسبت به عبارز که در حل مرکبه محمول قرار میگیرند، نسبت به عبارز جای ما اینجاست. عبارز یعنی چی؟ یعنی اکبر. موضوع اصغر بود دیگه، عبارز که محمولن شد اکبر. پس الان جای ملحد الاکبر الانه، جای ملحد الاکبر الانه، جای ملحد الاصغر قبلا بود، اما جای ملحد الاکبر الانه. یعنی بعد از این که حل و مرکبه گفته میشه و اکبر ظهور پیدا میکنه، بعد از این که حل مرکبه گفته میشه و اکبر ظهور پیدا میکنه، اونجا جاییست که شما بپرسید این عبارز چی هست. پس جای مایه ذاتیه نسبت به این عبارز الانه، اینجاست. فوقت وضوح بحث ما به حسب ذات یعنی مایه ذاتیه نسبت به این عبارز، و میخواهید مایه ذاتیه رو نسبت به این عبارز بیارید و مایه ذاتیه رو برای خودتون روشن کنید. وقتش که یه هوه حاضر وقت، یعنی همین وقتیست که حل مرکبه رو گفتید و عارض این موضوع رو به عنوان یک اکبر یا محمول اظهار کردید. اون وقتی که این سائل از شما میپرسه ملحد دل اکبر. پس مای حقیقیه یا به تعبیر دیگه مای ذاتیه بعد از حل مرکبه آمد، جاش هم همینجاست، اما به شرطی که این ما سوال از عوارض کنند، نه ما سوال از موضوع کنند. مایی که سوال از موضوع میکنه جاش قبل از حل مرکبه است. اون مایی که سوال از محمول و عوارض میکنه، یعنی سوال از حد اکبر میکنه، اون جاش بعد از حل مرکبه است. تا اینجا مطلب روشن. ایشون میفهمد عیبی نداره که بگی مای ذاتیه قبل از حل مرکبه است. الان داره بگیم که مای ذاتیهی که مربوطه به عوارضه جاش بعد از حل مرکبه است. الان میگه نه عیبی نداره، بگو جاش قبل از حل مرکبه است. چرا؟ چون قبل از حل مرکبه شما مای شرع الاسمی رو دارید، بعد از حل همون مای شرع الاسمی میشه مای ذاتیه. پس بگو مای ذاتیه هم جاش قبله، به اعتبار این که این مای ذاتیه همون مای مشارعه هست. منطقه مای شارعه در فرضی بود که وجود روشن نبود، مای حقیقه در فرضی که وجود روشنه. این عبارض وجودشون الان داره سوال میشه، سوال شده در حال مرکبه. قبل از وجودشون جاداش که شما شرع الاسمی سوال کنید. توی حال مرکبه وجودشون اثبات میشه، بعد که وجود اثبات شد جاداره که بله به مای حقیقی سوال کنید. این مای حقیقی همون مای شارعه است که ولو شاید شما سوال نکرده باشید، ولی جاش قبل بود. یعنی قبل از این که من بپرسم آیا این انسان تعجب رو داره یا نداره، من تعجب رو باید با مای شارعه میدونستم، بعد وجودش رو برای انسان میفهمیدم، بعدن حقیقتش رو بعد از وجودش برای انسان میافتم. اینطوره دیگه. ایشون میگه که اون وقتی که داری حقیقتش رو میابی، این حقیقت رو قبلا با مای شارعه فهمیدی، فقط چون وجود حاصل نبود اسمش رو گشتی شارعه. فرقی بین مایه ذاتیه و مایه شاره است فقط همینه که در مایه ذاتیه وجود روشن نشده، روشن شده وجودشه، در مایه شاره روشن نشده. چون ابن سینا اینطور اعتقادش دیگه، گفتیم مرحوم سبزواری میگه مایه شاره شرح لفظه، اصلا حقیقت رو بیان نمی کنه، مایه حقیقیه حقیقت رو بیان میکنه. ابن سینا میگه مایه شاره هم حقیقت رو بیان میکنه، مایه حقیقی هم حقیقت رو بیان میکنه، هر دو حقیقت رو بیان میکنه. چون مایه شاره رو شرح لفظ نمیگه، شرح اسم میگه ابن سینا. خب پس اینطور شد که مایه شاره هم حقیقت رو بیان میکنه، مایه حقیقی هم حقیقت رو بیان میکنه، منتها مایه شاره قبل از وجودشه و مایه حقیقی بعد از وجودشه. ابن سینا میتونه بگه بعد از وجود شی همون مایه شارحه میشه مایه حقیقیه، ولی سبزواری نمیتونه بگه. حاجی سبزواری میگه مایه شارحه دیگه هیچ وقت مایه حقیقی نمیشه، مایه حقیقی سوال جدا میتونه. ولی ابن سینا میگه نه، همون سوال قبلی مبدل میشه به این سوال جدید. پس ما گفتیم جای مایه حقیقیه بعد از حل مرکب است. کسی میتونه بگه نه، جاش قبل از حل مرکب است، منتها اون در حل مرکبه هنوز وجود اثبات نشده بود برای این عارض، برای این عارض وجود اثبات نشده بود. حالا که وجود اثبات شد دیگه لازم نیست مجدداً با مایه حقیقی سوال کنی و جواب بشنوی، همون مایه شارحه‌ای که قبلا سوال کردی همون به صورت مایه حقیقی خودش میاد جوابش هم میاد. روشن چی میخواد بگه نیستینا؟ و این کان لامانه از این که ما قد افیده، ما یعنی جوابی که قد افید در جواب سوال ما به حسب اسم قبل اشتغال بالحل، یعنی قبل از این که شما مشغول حل مرکب بشید، یکون و اون جواب کافیه. و این کان لا مانه که ما قد افید، یکون رو بعدا معنا میکنه، یکون کنار کافیه معنا میکنه، مانعی نیست که ما قد افید فی جواب ما یا به حسب اسم، اون جوابی که بعد از سؤال به ما شارحه آمد قبل از اشتغال بالحل، قبل اشتغال بالحل ظرف افید است. که این جواب به سؤال داده شد قبل از اینکه سؤال خودش را مشغول کند به سؤال به وسیله حل مرکب، بالحل یعنی حل مرکب. قبل از اشتغال به حل مرکب که حل بسیط رو در دل داشت جوابی افاده شد، یکون اون جواب کافیان، همون جواب کافیه، دیگه لازم نیست سؤال جواب جدیدی بشه. نسبت به موضوع نمیگم، اما نسبت به عرض دارم میگم، نسبت به موضوع که همه کار تموم شده، نسبت به عرض قبل از بیان وجود و حل مرکب شما مایه شارحه رو داشتید، اگر هم تلفظ نکردید ولی وجود داشت. اون مایه شارحه بعد از حل مرکب تبدیل میشه به مایه حقیقی، به مایه حقیقی دیگه لازم نیست شما مایه حقیقی الان بیارید، همونش ما اشاره قبلی کافی است، چون مبدل میشه به ما حقیقی. کافیان یعنی بی نیاز میکند شما را از شروع طلب به حسب، طلب ما به حسب ذات، یعنی دیگه به شما میگه احتیاج به شروع ندارید که بعدم اون لازم بشه جواب بده، شما اصلا لازم نیست شروع کنید. چرا میگه ابتدا؟ چون منظورش طلبه، طلب ابتداعاً میاد جواب ثانیاً میاد، چون طلب رو گفته ابتدا را بوده، یعنی اصلا احتیاجی به شروع طلب نیست تا ثانیاً جواب در پیش بیاد. کافیاً ابتداع طلب ما به حسب ذات، یعنی بی نیاز کننده است از این که شما شروع کنید طلب ما رو، یعنی سوال به ما رو، اونم مایه و حسب ذات رو. دیگه احتیاج به مایه و حسب ذات ندارید. چرا؟ چون مایه و حسب اسم رو قبلا داشتید و همون مایه و حسب اسم میشه مایه و حسب ذات. فاین نهو توجه کنید، ضمیر برمیگرده به مایه و حسب ذات، فعین یعنی ما یا به حساب ذات یتهز و هینیزن هینیزن یعنی با حل مرکب. هینیزن یعنی در این وقتی که حل مرکب انجام شد. ما ایزاه الحلیه، به کلمه ما توجه کن، منظور از حلیه حلیه مرکب است. با واضح شدن حلیه مرکبه ما یا به حساب ذات هم در اختیار شما هست، نه بعد از واضح شدن. معد درسته، نه بعد. ایشون معتقده که اگر بعدن سوال کنی، خب بعد از حل مرکبه مای ذاتی روشن شد. اما اگر همون مای شارحه قبلی رو بخواهی به جای مای ذاتیه بپذیری، همین اندازه که حل مرکب تموم شد یا همراه حل مرکب، اینم اشتباه گفتم، تموم شد نگم، همراه حل مرکب شما مای ذاتیه رو دارید، چون مای شارحه قبلا بود. الان در حینی که دارید حل مرکب رو میشنوید، وجود اون عارض پیش شما روشن میشه، در همین هنگام اون مای شارحه داری میشه مای ذاتیه. پس مای ذاتی الان روشن میشه، نه بعد از حل وسیطه، نه بعد اشتباه گفتم، بعد از حل مرکب، نه بعد از حل مرکب روشن بشه، با حل مرکب روشن میشه. چرا؟ چون سابقش قبل بود. وقتی حل مرکب آمد، همراه حل مرکب اون مای حقیقی هم روشن میشه. فعین نهو یعنی مای به حسب ذات که مای حقیقی است. یتزه و هینه ازن، هینه ازن یعنی در این هنگامی که حل مرکب رو دارید جواب میدید، این مای ذاتیه روشن میشود به همراه واضح شدن حل مرکب، نه بعد از واضح شدن حل مرکب، بلکه به همراه حل مرکب روشن میشه. تا اینجا بحث در ماحد الاکبر تمام شد. ماحد الاکبر چه مای حقیقیه بود یا مای شارحه منقلب شده به مای حقیقیه بود، بعد از حل مرکب واقع شد. ما میخواستیم همین ثابت کنیم که بعد از حل مرکب ما میاد، منتها به این صورت ماحد الاکبر میاد که بیان کردیم. بله، این معیزای الحلیه، من عرض کردم حلیه مرکبه، شما میفهمید حلیه بسیطه، هر دو درسته. حلیه مرکبه است نسبت به موضوع، حلیه بسیطه است نسبت به اکبر یعنی عارض. پس حلیت در اینجا ظاهرش اینه که حلیت مرکبه منظوریشون، چون اصلا بحثش در حلیت مرکبه است. ولی همین حلیت مرکبه رو که نسبت به حلیت، نسبت به موضوع حلیت مرکبه است، میتونی نسبت به محمول یعنی اون عارض حلیت بسیطه بگیری. پس حلیت در اینجا هر دو جور میتونید معنی کنید، بستگی داره به اینکه چه جور لحاظ کنید. اگر لحاظ کردید موضوع رو، حلیت مرکبه بگیرید. اگر لحاظ کردید محمول تنها و عارض تنها، رو حلیت بسیطه بگیرید. هم که میفرمایید حلیت در اینجا به هر دو معنا میتونید بگیرید، ولی حلیت مرکبه بگیرید مناسب تر ما بحث. این هینیزن رو هم من به معنای این گرفتم که در حینی که حلیت مرکبه رو جواب دادید، میتونید هینیزن هم به این معنا بگیرید. هینیزن این در حالی که اون جواب به حسب اسم رو کافی دانستیم. هینیزن یعنی در حینی که حکم رو کفایت کردیم. اینطور هم میتونید معنا کنید. پس هینیزن دو جور معنا شد. یکی این که در حینی که جواب به حل مرکبه دادیم، دوم این که در حینی که ما جواب حل وسیطه رو کافی دونستیم و بی‌نیاز کننده از حل، بی‌نیاز کننده از حل، بله، بی‌نیاز کننده از مای ذاتی قرارش دادیم. هر دوش درست، هر دو جور برای من و برای هینیزن کافی درست. ان شاءالله جلسه برای